بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ورسولا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بنده متقابلا فرا رسیدن عید الله اکبر را خدمت شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدواریم خدای متعال از خزانه کرم خودش اونچه لایق دست امیر المؤمنین هست در بخشش به همه ما عنایت بفرماید. موضوعی که فرمودید حوزه انقلابی، بسیار موضوع خوبی انتخاب کردید در این موقعیتی که ما به سر میبریم، و البته از همسال شما هم همین انتظار میره که درباره موضوعات مهم اجتماعی و اسلامی با بصیرت و با کنجکاوی و با تعمق به بحث و تحقیق و گفتگو بپردازید و ابعادش رو روشن کنید، شبهه‌هایی هست حل کنید، آفت‌هایی اگر هست توجه بفرمایید، به دیگران گوشزد کنید، و بالاخره حامی و نگاهبان این ارزشی باشید که یکی از بهاهایی که پرداخت شده صدها هزار شهید، یکی از بها. بله، من اجازه میخوام طبق سنت طلبگیمون اول راجع به واژه انقلاب صحبت بکنم. حوزه مفهومش خیلی روشنه دیگه، احتیاج ندارم به توضیح. بحثای طلبگی اول مبادی تصوری شروع میشه، تعریف و مثلا انقلاب یه، بعد آیا انقلاب یه مفهوم اسلامی است یا اسلام پسند است، بعد این انقلابی که واقع شده در کشور ما و ما امروز در سایه برکاتش زندگی می کنیم، این چرا واقع شد و چگونه واقع شد، و نهایتا وظیفه ما در مقابل این انقلاب چیه. اونها مقدمه هست برای توضیح این تعبیری که مقام معظم رهبری فرمودن که حوزه ما باید انقلابی باشه، برای که بفهمیم درست حوزه ما باید انقلابی باشد یعنی چی و چرا. بعد نیست آدم در مقدماتی و بحثایی که زمینه ساز هست یا پیشفرض هست بیشتر تأمل کنیم، و اون چه بیشتر باعث میشه که ما این مسائل رو جدیتر بگیریم اینه که بعضی ها به دلائلی برداشت های نامناسبی از این تعبیرات و از این اصطلاحات و اینا دارند و فکر میکنند که اصلا شایسته دین و اسلام و تشیع اینا نیست که ما با انقلاب و این حرفا اینا رو توصیف کنیم. حالا به تعبیر خودشون که شاید از القاعات شیطان باشه، اینه که ساحت دین مقدستر از این است که این الفاظ اصلا دربارش بکار بده. خب حالا صرف نظر از این که ازشون سوال بکنیم که این کارهایی که شما مشغول هستید و اینها انجام میدید و اینها شایسته ساحت دین هست یا نه، انشالله که هست، اما به هر حال برای اینکه جواب منطقی و طلب پسندی داشته باشیم برای این لازمه که انقلاب اول مفهومش رو باز کنیم، یعنی چی؟ تاریخ نشون داده که جوامع بشری دائما در حال تحولات است. یعنی ما هیچ جامعه ای رو سراغ نداریم که حتی چند قرن پیش با حالا یکسان باشه، چرا سه به هزاران سال پیش. تا اونجایی که نشون میده تاریخ و نقلیات، تاریخ نویسا و غیر نویسا، همیشه جوامع تحولاتی داشته. اول یه جوری بوده، بعد یه تغییراتی درش پیدا شده، تحولاتی بوده. این تحولات معمولا تدریجی و آرامه. مثلا اینجور نیست که آدم خودش هم گاهی متوجه بشه که این جامعه داره تغییر میکنه، باش اونس میگیره، با هم داره پیش میره، خیال میکنه همون وضع سابقه. اما یک کسی اگه از خارج اومده باشه 20 سال پیشتر ایران دیده باشه، حالا هم بیاد ببینه جامعه ایرانی را، چقدر تغییر کرده. این خیلی طبیعی است، همه ما میدونیم این تحولات در هر اجتماعی پیدا میشه. منتها گاهی هست در این خط تحولات و تدریجی گاهی یه نقطه عطفی پیدا میشه، یه برجستگی، یه جهشی پیدا میشه. در تحولات طبیعی هم اصل جهش در هم اصطلاح فلسفه داروینی و این حرف ها مطرح است. حرکت دائمی تدریجی طبیعت یه حرف، جهش یه حرف دیگر است، موتاسیون. یعنی تغییری پیدا میشه که متناسب با اون شرایط قبلی تدریجی آرام نیست، خیلی نسبت به اونا سریعتر انجام میده. این را در اصطلاحات جامعه شناسی و علوم سیاسی و بعد هم در عرف عام مردم این را بهش میگن انقلاب. پس انقلاب مفهومش یعنی تحول بزرگی که دفعتاً یعنی با سرعت انجام میگیره نسبت به تغییرات تجریدی که قبل و بعدش. این تفاوت داشته باشه که این تحولات و تغییرات در مدت کوتاهی انجام میگیره، دگرگون شد. خب حالا بعض این به عنوان مبدأ تصوری مفهومه، چطور میشه که در این حرکات تدریجی جوامع یه همچو حالاتی پیش میاد؟ اینا رو بررسی هایی کردن، چیزهایی گفتن، البته ظنیات خیلی برهانه نیست، اما کمابیش قابل توجه هست. یه عوامل مختلفی که در شؤون زندگی انسان اثر داره گاهی یه فشارهایی رو ایجاد میکنه که خواسته های انسان ها را برآورده نمی کنه. یک جامعه احساس نارضایتی می کنه، یا عاملی برای اینکه منافع جدیدی سریعتر برای بشر بشه فراهم بشه. به هر حال زمینه هایی است که نفع و ضرر انسان ها در یک تحول سریع شکل میگیره. و همونطور که شؤون انسانی مختلف هست، اینها در بعضی از این تحولات، انقلابات، یکی از این عوامل برجسته تر هست، بیشتر مؤثره، بیشتر خودشو نشون میده. به لحاظ اون عاملی که برجسته میشه در انقلاب و باعث تحقق انقلاب میشه، دستبندی میکنند انقلاب ها را، انقلاب سیاسی، نظامی، انقلاب صنعتی و احیانا انقلاب های مذهبی، یا به طور عام‌تر انقلاب فرهنگی در امور معنوی و اینها تحولی پیدا میشه. البته این معناش این نیست که وقتی یه انقلاب مثلا میگن سیاسی هست، یعنی هیچ عامل دیگری دخالت نداره. نه برجسته ترین عامل، جزء اخیر علت تامه، اونی که کار را به ثمر میرسونه، یا یه عامل سیاسی است، یا یه عامل نظامی است، یا عامل صنعتی است، و غالبا عامل اقتصادی است. یعنی همینطور که شؤون مختلف انسان در هم تنیده هست، ما زندگی اقتصادیمون و زندگی سیاسیمون و زندگی دینیمون نمیتونیم تفکیک کنیم، یه روز برای دین، یه روز برای اقتصاد، یه روز برای سیاست. کارهامون ابعاد مختلفی داره، انقلاب ها غالبا ابعاد مختلفی داره، منتها بعضی ها یک بعدش خیلی غالب و برجسته است، به همون عنوان اونا می نامند. در طول تاریخ بشر انقلاباتی را ذکر می کنند که در اثر عوامل طبیعی حاصل شده، تغییرات شرایط اقلیمی، یه جای مثلا دریایی بوده خشک شده، زمین مثلا باران زیاد می اومده خشکسالی شده، مجبور شدن مردم مهاجرت کنن رفتن جای دیگری. گاهی انقلابات صنعتی است، یعنی به وسیله افرادی یک چیز صنعتی اختراع شده، اما بعد این وسعت پیدا کرده و عموم مردم ازش استفاده کردن، چه شکل اقتصاد عوض شده. معمولا مبدأ انقلاب صنعتی اروپا را ماشین بخار دید. کشف ماشین بخار باعث شد که اصلا وضع زندگی مردم عوض بشه و کم کم پشت سر هم صنایع دیگری هم تونتون اختراع شد و شرایط زندگی عوض شد. یعنی انقلاب صنعتی. باز از یه جهت دیگه، گاهی انقلابات طوریست که این شرایطی که موجب تحول میشه در جامعه در جهت نفع عمومیست، مطلوبه، میپسندن زود، عموم مردم ازش استقبال میکنن. گاهی نه، جبریست، به زور تحمیل میشه، مخصوصا اونجایی که اون انقلابایی که اگه اونا رو انقلاب بدونیم به شکل کودتا انجام میگیره، تحمیل میشه برای کسان، حالا یا کودتای سیاسی یا نظامی، و چه بسا به نفع مردم هم نیست، غالبا هم به ضرر مردم تمام میشه، ولی به هر حال یه نوع تحولیست. اکثر این عوامل رو ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم عنصر مادی درش غالبه، چه صنعتش، چه کشاورزیش، چه عوامل طبیعی و حتی کودتاها با انگیزه های مادی رو انجام میگیره. اما یک نوع تحولاتی هم هست که عامل اصلی و تعیین کنندش امور معنوی است، یا طبق مثلا تعریفی که بعضی از جامعه شناسان میگن امور فرهنگی است. یعنی مردم در افکارشون، باورهاشون، ارزشهاشون، اینها تغییری پیدا میشه، نه تغییر تدریجی که آرام آرام در یک کشوری پیدا میشه، یه عاملی پیش میاد که باورهای مردم عوض میشه، ارزشهاشون تغییر میشه. این را به اصطلاح جامعه شناسی انقلاب فرهنگی میگه. انقلاب های دینی هم در واقع شعبه ای از همین انقلاب های فرهنگی است، بلکه اساس فرهنگ باورها و ارزش هاست، دین هم اساسش هست. خب این باز از لحاظ تعریف انقلاب و عواملی که موجب پدید آمدن انقلاب. این انقلابی که در کشور ما واقع شد این کدوم نوعی؟ اولا مطلوب بود یا نبود؟ تحمیلی بود، با فشار بود یا نه؟ اکثریت مردم خواهانش بودند و پذیرفتند. این جوابش خیلی مشکل نیست. اگر نپذیرفته بودند در همون 6 ماه یک سال اول فاتحش خونده می شد، با این همه دشمنانی که از خارج برای نابودی اون صف کشیده بودن و همه چیزشون را فدا می‌کردن. خب پیداست این انقلابی مردمی و دلخواه مردم. حالا مردم که میگیم معناش این نیست که هیچ فردی استثنایی نیست، اون توده مردم که مؤثر در ایجاد و حفظش هستن میخوان. خیلی هم حالا بحثی در این زمینه نداریم، اما اینکه عنصر اصلی پیروزی این انقلاب چی بود؟ کسانی هستن همین الان هم اصرار دارن در اینکه عامل اصلی اقتصادی بود. این یک گرایش مارکسیستی است که عامل اصلی همه تحولات اجتماعی را اقتصاد می‌دونه. توجیهشون هم اینه که در سایه دیکتاتوری شاه و دربار و اطرافیان، گلوگاه اقتصاد کشور منافع مالی دست یک عده مخصوصی بود که انتسابی به دربار داشتند و مردم کم کم اینا احساس کردند و دریافتند که این ضررهای اقتصادی که میبینند، این عقب افتادگیهای اجتماعی و اقتصادی که دارن، در اثر وجود این دستگاه شاهنشاهی است. و این بود که با افکار مختلف، گرایش ها و ایدئولوژی های مختلف همه با این انقلاب موافق بوده. ما داشتیم، قابل انکار نیست، گروه های مارکسیستی که هم در این انقلاب مشارکت داشته هم خیلی خوشحال بوده. یه بخششون هم بخشی از من منافقین بوده، میگفتن ما ایدئولوژی ما مارکسیسمه، باید میگفتن مارکسیسم اسلامی. و حزب توده، حزب های دیگری که مارکسیست بودند، اینا هم مخالف دستگاه پهلوی بودند، غیر از اونایی که اصلا مزدور بودند و اسم خودشون رو فقط مارکسیست گذاشته بودند. اونایی که واقعا مارکسیست رو پذیرفته بودند، اینا با دستگاه شاهنشاهی تمایلی نداشتند، میخواستن این دستگاه سرنگون میشه. حالا جاش چی بیاد؟ اونا فکر میکردن این دستگاه میشه یه حکومت پرولتاریا در ایران به وجود میاد و کمونیست میشه، یکی از وارد اردوگاه کمونیست میشه ایران. اینجور فکر میکردن با اون تئوری که داشتن که همه چیز در سیر تکاملی یک حرکت جبری تاریخ هست به سوی کمونیسم نهایی. به هر حال عامل اصلی را اقتصاد میشه. مردم از بس از تنگ دستی و فقر و عقب موندگی مادی به سطوح اومده بودند، شوریدن در شاه دستگاه را ساقط کنند تا بتونند زندگی مرفه تری داشته باشند. بعضی ها برای تکمیلش این امر را اضافه می کنند که حالا مرفه تری تنها عامل اقتصاد نیست، یا عامل روانشناختی هم هست، هویتشون اصلا حس بکردن استعباد شدند، وردگی گرفته شدند، نوکر شدند، میخواستن آقایی خودشون. این هم زمیمش بود، اما بالاخره از سنخ انگیزه های مادی. در مقابلش یک گروه دیگری که از ابتدا هم چون برجستگی نداشتن، عوامل ظاهری و این حرفا هم خیلی باشون مساعد نبود، ولی برخلاف پیشبینی های متخصصین و کارشناسان و اینا، اونها پیشرفت کردن. یه چند تا آخوندی که نه حزبی داشتن و نه ثروتی داشتن و نه کار ایدئولوژی که جدیدی تو جامعه کرده بودند و تشکیلاتی درست کردن، خبران هم یه استادی در حوزه، از مثلا استادهای درجه اول اون زمان هم حساب نمی شد، یعنی جز براجع اون زمان نبوده بود، خودش رو می خواست، نمی اومد در میدان مرجعیت. این اومد بیانیه ای داد و یه سخنرانی کرد و اینا، و یه عده‌ای خیلی علاقه‌مند شدن و جدی گرفتن. عده‌شون کم بود ابتدا، ولی خیلی جدی بود، باور کرد. بعد تدریجا این موج برداشت و به دلایلی که عمدتا عوامل مذهبی بود،
جریان
محرم و عاشورا و نمیدونم اینا کمک کرد که این افکار منتشر بشه و مایه های فکری و اینها هم از داستان کربلا و داستان ولایت و تشیع و این حرف ها در طول تاریخ مایه های غنی داشت. اینا کمک کرد و حالا به قول بعضی آدم های ساده کمک های غیبی هم بود، البته اونا متخصصین جامعه شناسی اینا رو باور نمی کنن، اما به اعتقاد اینا مثلا اینا هم کمک کردن. بیشتر اینا عاملی که مؤثر بود عامل معنوی بود، برخلاف گرایش های مارکسیستی یا حتی لیبرال یا ملی گرا، جبهه ملی و احزابی که مربوط به جبهه ملی بودن، اینا با شما مخالف بودن، کارم میکردن، اما اونا انگیزه شون اون هویت ملیشون بود به اضافه عوامل اقتصادی، برمیگه جز عوامل مادی حسابی. در میون اینا نه تشکیلاتی و نه حمایتی از هیچ کشوری و اونا حامیانی از کشورهای خارجی هم داشتن بلیون. پس دو جور نگرش هست نسبت به این. حقیقت اینه که هر دو گونه عامل مؤثر بود، اینطور نبود که فقط یه عامل اثر موجود. بالاخره همین کارهای ملیگراها هم کمک میکرد در اینکه دیکتاتوری شاه سرنگون میشه. حرکت محرومین و رنجبران و به اصطلاح قشر پرولتاریای های جامعه همون، این حرف ها ایران کمک میکرد به اینکه با شاه مخالفت بشه، اما کلام اینه که عامل تعیین کننده کدام بود. ماها که به نظر اونا جزء مرتجعین هستیم و عرض کنم که از این القاب به ما نسبت میدن و اینها یه خورده خرافی بودن که گفتن کمک های غیبی و خدایی و حرف ها هست و یه خورده دکون دستگاه شده است و همون هم رو تفسیر مادی میکنه. اینا منافعشون در خطر بود، آخوندان اومدن از مفاهیم دینی اینا استفاده کرده، ابزاری بود براش. به هر حال دو نگرش هست که عامل تعیین کننده در پیروزی انقلاب عوامل اقتصادی و ملی گرایی و اینا بود، یا عامل تعیین کننده عامل اعتقادی و ارزش‌های دینی و به طور کلی عوامل معنوی بود. خب طبعا ماها نظر دوم را داریم و شواهدی هم داریم که خیلی احتیاج به گفتن نداریم. اگر ارزش های معنوی در کار نبود، صدها سال ملی گرایان هم با احزابشون تلاش میکردن به جایی نمیرسید، آخرش باید با کت خدا بسازن. ولی اینا هم نه، از روز اول گفتن نه شرقی نه غربی. این یک امام میفرمود آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از شوروی بدتر، این از اون بدتر. سری هیچ کلا برای خودش دیگر نمیدونه، خدا بس، قل الله ثم ذرهم. روی این فرض که عامل تعیین کننده پیروزی انقلاب، که البته شواهد تاریخی هم هر کسی چش داشته باشه نشونش میده، اگر اونها عامل تعیین کننده بودن مارکسیست ها حاکم شده بودن، بعد از مارکسیست ها اصلا از دوم خارج شدن، چون که اسمی هم ازشون نبود. ملیگراه ها ممیدون، البته اونا به کلی نابود نشدن ولی حذف شدن. نره روی این فرض که واقعا عامل تعیین کننده در این تحول سریعی که در طول حتی اکثر 15 سال طول کشید از اون وقتی که نهضت حضرت امام شروع شد تا پیروزی انقلاب، از 42 تا 57، در این مدت این در تحولات تاریخی جوامع این چیزی نیست، اینا یه روزی حساب میشه. انقلاب گفتنش باید همینه که تحول سریع انجام گرفت. روی این فرض که ما بگیم عامل تعیین کننده در این تحول، این تحولی که اسمش در عرف علوم اجتماعی انقلاب هست، عامل تعیین کننده دین بود، مسائل معنوی بود، در بین اشخاص و رهبران رهبر دینی بود که این پرچم رو برافراشت و به پیروزی رساند. روی این فرض انقلاب ما میشه انقلاب اسلامی، اما دیگران جوری دیگه تفسیر میکنند و اصلا برای دین همچه ارزش قائل نیستند. یک جمع عامل جنبی و کمکی، اون هم مبنی بر خرافات و نگاه ابزاری به دین کردن که از این اعتقادات خرافی مردم استفاده کردن. کسان خب تا اینجا تحلیل این که اصلا وقوع این انقلاب در ایران این عامل اصلی چی بود، فرض ما که اون که مورد قبول ما این است که مهمترین عامل عوامل دیگر را انکار نمی کنیم، اما عامل تعیین کننده که این را به ثمر رساند دین بود، شخصش هم شخص امام بود. اگه ما همه این دین را داشتیم اما مثل امامی نداشتیم، اون شخصیت او، ویژگی های شخصیتی که داشت که حالا اون یه بحث دیگریست که چه ویژگی هایی داشت، بالاخره اینا مؤثر بود. پس یک انقلاب، انقلاب دینی بود، اسلامی بود، و این برکاتی که ازش ناشی شد به باقی موند الان پرتوی از انوار دین است. خب حالا همه متدینین اینا قبول دارن یا نه؟ یعنی یه تفسیر شاز دیگری هم هست که بله این کار به نام دین انجام گرفت اما ربطی به دین نداشت. یعنی اینا نمیشه انکار کرد که امام وقتی سخنرانی میکرد یا بیانیه میداد، تکیه کلامش در سخنرانیاش شما اسلام، دشمنان ما از اسلام سیلی خوردن، ما برای اسلام میجنگیم، محور همه حرفا اسلام بود. این تفسیر شاذ میگه بله امام این کارو کرد اما این انقلاب ربطی به اسلام نداره، اون اسم اسلام گذاشت، یه زرنگی کرد. علت این هم یک زمینه فکری و فرهنگی غلطی بود که از دوران ستمشاهی این در افکار عمومی جا افتاده. 70 سال روی این مسئله کار شده بود که آقا ما در زندگیمون، زندگی انسانی در واقع دو بخش داره، یه بخش عینی مادی است که اونا عینیت و مادیت رو هم مساوی حساب، این واقعیتی که هست در زندگی، کار از کوشش از کارگر از کشاورز صنعتگر سرباز جنگ صلح هست و ایناست، این یه بخش زندگی ماست. یه چیزای دیگه است مربوط به درون و فکر خود افراد، آیا خدا هست یا نیست، حالا بالاخره خدا باشه یا نمیشه، اینه دیگه. باید دونه بکارند، محصول بردارند، بپزند، بخورند، چه اونایی که میگن خدا هست چه اونایی که میگن نیست، این زندگی همینه. بله انسان ها مختلفن، که آیا یک عامل دیگری ورای این عوامل مادی که ما میشناسیم وجود داره یا نه، و حالا چقدر برای اون باید ارزش قائل شد. یه جنبه معنوی است، فقط جنبه فردی داره، واقعا هر کسی خودش میدونه و اعتقاد خودش، اینا تأثیری نداره، در واقعیت‌های خارجی رو تغییر نمیده. کسی فرزنددار بشه معناش این است که مرد و زنی ازدواج کردن، فرزند یادشون متولد شد برای شرایط خاصی که قوانین طبیعت اقتضا میکرد. حالا کسی بگه خدا به من داده، خب این ها یک چیزای شخصی، این واقعیت اینه دیگه. حالا چه خدا باشه چه نباشه، همین زندگی. پس زندگی ما یک بخش عینی واقعی ملموس داره، اینم که اسمش میذارن دنیا، یه بخش فکری و قلبی و معنوی و فرهنگی و اینا داره که جنبه شخصی داره، تأثیر مستقیمی در زندگی ما نداره. غیر مستقیم چرا؟ از شؤون زندگی انسان در همدیگه تأثیر و تأثیر میتونن داشت. محرم میشه که لباس سیاه میبوشن، اونایی که پارچه سیاه تولید کردن بازارشون رونق پیدا، این تأثیر. ولی واقعیت زندگی را این اعتقادات تغییر نمیده. در جنگ توان جنگ داشتید که با سلاح داشتید و آموزش دادید پیروز میشید، نداشتید چه کرد؟ حالا بگو خدا منو پیروز کرد یا نمیگو خودمون پیروز کرد. واقعیت این. بنابراین بله، این واقعیتی است که انسان‌ها تا اونجایی که تاریخ نشون میده همیشه یه همچین اعتقاداتی نسبت به خدا و فرشتگان و عالم غیب و حرفا داشتن و حتی حاضر بودن خیلی ها فداکاری کنن در راه عقایدشون. اینا یه واقعیتی است، ما نمیتونیم باش مبارزه کنیم اصلا برداریم، اما یه واقعیت فرعی است، اونی که عینیت داره و اصالت داره. حالا ما تعبیر میکنیم همین زندگی دنیاست. این زندگی دنیا را باید با قواعد خود دنیا اداره کرد. این مردم هستن که این زندگی را میده، صنعتگرا هستن که صنعت شد، تجار هستن که برای منافعشون تجارت میکنن، بازاریابی میکنن، جنس تولید میکنن، بهترش بدترش همین هست. پس ما یه سلسله امور عینی داریم، یعنی حالا با تعبیر خودمون امور مادی دنیوی داریم، اینا ربطی به دین نداره. یه اعتقادات قلبی هم داریم که معتقد مثلا خدا هست و کمک میکنه، اینا مربوط قلب خود انسان هست و رابطش با خدای خودش. پس زندگی ما از دو بخش تشکیل میشه، یه زندگی عینی مادی که همون دنیاست اسمش، یکی هم امور قلبی اعتقادی مربوط به ماورای این عالم و این هاست که این جنبه فردی داره و خیلی تأثیری در زندگی عینی ما نداره. این هم دین میداره. حالا کسی به دین هم احترام میذاره، اینا ما هم نفت نمیکنه، ما افکار مردم ها احترام میذاریم، دین هم باید باشه، باید دوست داره هر دینی میخواد داشته باشه. به هر حال دو بخش داره زندگی ما، دین و دنیا، و به همین دلیل از روز کار آمدن دولت پهلوی با عوامل مختلف فرهنگی، آموزشی، هنری سعی شد که این دو بخش از هم تفکیک بشه. این همونه که امروز میگن سکولاریسم. ما زندگی عینی و کار دومون رو باید با رسوم دنیا و قواعد خودش تشکیل بدیم، ربطی به دین نداره. دین داری برو شب برای خدا نماز بخون، سجده بکن، گریه بکن، هر کاری دلت بخواد، دین اونه را جاشم تو مسجد و معبد و شب توی مناجاتگاه هاست. اما اونی که باید تو بازار و مزرعه و کارخانه و اینا هستی، امور دنیاست، قواعدش نه ربطی به دین داره، نه دین تأثیر مستقیمی در اینا داره. کسانی احترام قائلند باید دستاشو جدا کنند، برای خودش یک حسابی بازه. این کم کم در اذهان مردم ما جا افتاد. البته قبل از ما این کار از دوران رنسانس در اروپا شروع شده بود و اونجا جای خودش باز کرده بود. بعضی که اروپایی ها تأثیر گذاشتند و کودتای رضاشاهی را راه انداختند و حکومت پهلوی را سر کار آوردند، سعی کردند این فرهنگ را حاکم کنند در کشور و تا حدود زیادی موفق بودند. اون چه مایه تأسف این است که این طرز فکر کمابیش در خود ما هم اثر گذاشت. یعنی علمایی که باید مدافع باشند که بگن نه آقا اصلا دین و دنیا اصلا جدا نیست، دین برای سعادت دنیا و آخرت است و فلان، اینا هم عملا طوری شدن که حساب دین و حساب دنیا جدا کردن. دین همون چیزهایی بود که نشانه احترام به خدا و وابستگان به خدا بود. بهترین نمونه شد در کشور ما عزاداری های سید شد، این دینداری هست. اما سایر امور مربوط به دنیا هست دیگه، مدیریت جامعه هم امور دنیا هست، ربطی به دین نداره. و بلکه باید با اصلا از اون احتراز کنیم، اصلا باید فاصله بگیریم. شاهدش هم این مذمت هاییست که از دنیا شده. چقدر در قرآن راجب دنیا دارالغرور و حرفا شده بود، تا تقرر نکمال حیات داره، یعنی همین، یعنی دنیای قرآن را با دنیایی که جامعه شناس هم میگن تطبیق کرده. تا این دنیایی که اونا میگن این همونه که قرآن مذمتش میکنه. ما علما باید با این مبارزه کنیم، اصلا دور دنیا نریم. حالا همه صادق بودن در این کلام یا نه بحث دیگریست، ولی بودن افرادی هم که واقعا روی صداقتشون اینا معتقد بودن. عالم دینی باید صبح بره مسجد و پیش سحر و نمازشو بخونه و تعقیباتشو بعد عباش سرش بکشه و تسبیح بخوره بره تو خونش بیه. یک کسی اومد مسئله ای پرسید جواب بده، ولی منتظر باشه تا ظهر باز دوباره وضو بگیره و بره مسجد و نماز بخونه و ذکر و عبادت. ایام محرم هم عزاداری و گریه و سیر زنی و اینا دین کار ما ایناست. اما حکومت چی باشه، جمهوری باشه یا سلطنتی، نمیدونم چگونه باید مدیران انتخاب بشن و چه اساسی باید کار بکنن، ربطی به دین نداره. اهل دنیا خودشون باید تنظیم کنند، بخوان و نخواهیم ما اونا میکنند کار خودشون، ربطی هم به دین. ما باید سعی کنیم به اینا آلوده نشیم. این فکر کمابیش در جامعه روحانیت و مدافعین اسلام هم سرایت کرده. حالا شواهد زیاد داره که بعد دیگه به وقت نماز نزدیک میشه مزاحمتون نمیشم، خود شما بهتر از من میدونید. انقلاب اسلامی ما اولین کار که کار اصیل و مادر همه تحولات بود، عوض کردن این فکر که ما غیر از مسائل فردی مسئولیت اجتماعی داریم. ما مسئول همسایمون، همشهریمون، بلکه سایر شهرها، بلکه همه مسلمانای دنیا داریم، بلکه همه محرومین دنیا ولو مسلمان ها. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس من مسلم. این درست نقطه مقابل اون تفکر بود. امور المسلمین کدومه که باید اهتمام کرده؟ فقط همون نمازه؟ رساله بنویسه واجب از چر نکرده کافی همین؟ معنی من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین همینه؟ کسی که این فکر رو، البته خیلی ها داشتن که من اسلام شامل همه اینها میشه، اما در مطرح کنند و امیدی داشته باشند که این جا بیفته و اثری بکنه بسیار نادر بود. و بالاخره نمیدونم حالا کدوماتون یادتون از اوائل نهضت و اینا، در واقع شروع نهضت با شخص امام بود. در بین همقطاراش حتی ثانی هم نداشت. کمک کمک به دلائلی و البته باز به عقیده ما مرتجعین کمک های الهی و عنایات آقای امام زمان صلوات الله علیه، دیگران هم متوجه شدند و به هم به درستی فکر و موضوعگیری امام معتقد شدند و حتی بعضی مراجع امور اجتماعی اینها را ارجاع کردن به ایشون. موارد زیادی داریم ما. یکی از کسانی که اصلا در زندگی اجتماعی سالک شما هیچ کدومتون یادتون نیست، در بین علمای ما کسی بود که نماد این تقوای انزواگرایانه بود، مرحوم آقای عراقی. اصلا هیچ چیز اجتماع دید و بازدید علما هم نمیرفت، یک زندگی کاملا شخصی و منزوی داشت. فقط این اومد تا زمانی که مرحوم آقای خونساری آسفمتقی خونساری حیات داشتن، ایشون جز اصحاب استفتای به آقای خونساری، اصلا به عنوان منشی کار آقای خونساری از ایشون حقوق میگرفت، به عنوان کارمند در دفتر آقای خونساری کار میکرد. همون وقت خودش شاید یا مساوی یا اعلم میدونست از آقای خونساری، ولی عملا اینجور یک درسی داشت میومد توی مدرسه فیزیه، درسی میگفت، یه عده معدودی صداش هم ضعیف بود، یواش هم میگفت، درست هم میدونیم، یه عده معدودی هم میشوندن درس ایشون رو. بعدش هم بعد از فوت برمه آقای خونساری هم ایشون نماز جماعت قبول کرد که جای ایشون نماز. شاید علت قبولیش هم بود علاقه بود که برمه آقای خونساری داشت، واقعا رابطه عاشق معشوقی بود بین این، خیلی با آقای خونساری علاقه داشت. یه هم چه آدمه، نه به هیچ کاری کار داشت، نه مریدی داشت، نه رساله ای داشت، نه درس به چیزی داشت، فقط یه درس مختصری و یه نماز جماعتی و آرام یاد. ایشون بعد از اینکه بعد از پیروزی انقلابی که امام در رأس هرم قدرت قرار گرفت، ایشون پاشد رفت جمع کران، رفت در بیت حضرت امام ایستاد، گفت السلام علیک یا ابن رسول الله، من به قصد عبادت کنم اینجا. این تحول واقعا قابل پیش بینی نبود. منظورم یه همچی فکر در بین اشخاص صادقی که دنبال حقیقت بودن در بین مراجع، قطعا ایشون خودشو اعلم از امام و دیگران میدونید، تعبیری که یه وقت خود ایشون فرموده بود، تو به اون چه مرحومه های شیخ داشت به من داد، یعنی بعد از مرحومه های شیخ هیچ کس علم از من نیست. ولی عملا اینجوری بود، این آیت های الهی بود و این انقلاب به پیروزی رسید. اما آیا این انقلاب مقدس‌تر از انقلاب شخص پیغمبر اکرم؟ انقلابی که پیغمبر اکرم در عالم در جزیره العرب ایجاد کرد و بعد همه عالم رو گرفت، اون مهمتر بود یا این؟ و این شعاری از اونه. آیا اون انقلاب پیغمبر اکرم تا چند سال سالم موند؟ و کسانی که اومدن صفحه انقلاب را عوض کردن، اینها از یهودی ها بودن؟ نصرانی بودن؟ اونایی که اومدن سید و شهدا را به شهادت رسوندن، از کفار و مشرکین بودن؟ یا از دست پروردگان خود پیغمبر بودن؟ سالها پای منبر پیغمبر بعضی هاشون و پای منبر امیرالمؤمنین، اینا بعضیشون در جنگ صفین هم شرکت داشتن در رکاب علی، یعنی امام حسین رو نمیشناختن واقعا، فکر میکردن ایشون خروج کرده بر حکومت اسلامی و میخواد براندازی کنن نظام را. اینا اون تعبیرات ایناست، خروج کرده یعنی همین، امروز ما میگیم قصد براندازی دارن، خروج کرده یعنی قصد براندازی اسلام دارن. اینجوری بود. یه عوامل دیگری مؤثر بود. عرایزم رو کوتاه کنم، وقت گذشته. پس انقلاب اسلامی بودن ما یک ابعاد مختلفی داره، مهمترین بعدش فرهنگ اسلامی، هدفش هم برقراری نظام اسلامی و اجرای احکام اسلامی و احیای ارزش‌های اسلامی. همه اینا نمی گفتن، اما اون عامل تعیین کننده‌ای که به دست امام تحقق پیدا کرد و علما و فضلا و متدینین و اکثریت توده مردم کمک کردن تا انقلاب پیروزی رسید، بر اساس این فکر بود. لذا میگیم انقلاب اسلامی ایران. اما این انقلاب هم آفت داری. اینجور قانون جبری نیست که حالا که انقلاب شد الالعبد تا روز قیامت باقی خواهد موند. نه، انقلاب خود پیغمبر هم در معرض آفت قرار گرفت. این هم مستثنا نیست، این هم آفت. این که مقام معظم رهبری می فرمایند حوزه باید انقلابی باشد، یعنی جلوی آفتهاش گرفته بشه، با همون فکر، اون فکر در حوزه زنده باشد، اون فکری که منشأ پیدایش انقلاب شد. یعنی دین از دنیای مردم جدا نیست، وظیفه ما منحصر به امور فردی و عبادی نیست، ما نسبت به همه امور اجتماع مسئولیم تا اونجایی که میتونیم. البته خارج از قدرت تکلیف ما نیست، اما همونطور که امام تنهایی شروع کرد راهش ها و بعدم پا برهنه ها حمایت کردن ولی بالاخره به پیروزی رسید، این کار راهش بستنی است، ادامهش مشکل تر از احداثش نیست. کی باید اگر این انقلاب از دست امام انجام گرفت که گرفت؟ کسانی که امروز حامی امام هستند، شاگرد امام هستند، ادامه دهنده راه امام هستند، اون نهادی که مثل امام میپروراند، یعنی حوزه باید انقلابی باشد تا این فکر باقی بماند، این ارزش ها باقی باشد. بزرگترین آفت اینه که این کرم در بعضی مغزها پیدا بشه که حساب دین از دنیا جداست، دین با سیاست کاری ندارد، اسلام طرحی برای حکومت ندارد. این بزرگترین آفتی است که این انقلاب تهدید. از آفت آمریکا و انگلیس برای انقلاب این خطرناک‌تره. چون انقلاب از فکر شروع شد و هر کار انسانی مبدا فکری داره. و دین ماهیت فکری اعتقادی است. بخواد اسلامی باشد یعنی باید باورهای اسلام و ارزش‌های اسلام درش حاکم باشد. ریشه تغییر این طرز تفکر به وسیله روحانیت بود، ادامهش باید به وسیله روحانیت باشه. پس اگر این فکر در حوزه عوض شد، مثل اون آفتی که به وسیله بنی امیه در صدر اسلام شد، از اول روز وفات پیغمبر خودش نشون داد تا رسید به شهادت شد. اگه این فکر در این حوزه هم پیدا بشه، همون مسیر را ادامه خواهد داد. باید منتظر باشیم که یک روزی خدای نخواسته مثل شیخ فضل الله را در مدرسه فیضیه به دار بذارن، دیگران هم کف بذارن. شما خدای مرتجه مانع پیشرفت کشورید. اسلام مال 1400 سال پیشتر بود، مگه میشه به امریکا تا بدون رواج اداره که؟ حالا راه جدیدی، قانون مرابحه آزاد جدید امروز اعلام شده، شایده به دیروز یا بوده میشه، هر که میخواد بره کارت بگیره از بانک وال میده بر اسمش هم مرابه هست مگه میشه از زمان بگه اینا یه چیزی میگه آخونده همون در صحنه‌های دیگه شاید در هنر مگه میشه بدون زن رقاصه فیلم درست کرد؟ من از زبان یکی از مسئولین درجه اول کشور شنیدم که فیلم اگه توش زن خوشگل نداشته باشه فیلم نیست، کسی تماشا نمی‌کنه. خودم با این گوشام شنیدم از یکی مسئولین متدین و معروف به تدین. فکر وقتی آقا گسترش پیدا کرد این ناز داری دین جداست و علما برن نماز شب بخونن، نماز جعفر بخونن هر روز بخونی تا بست اینا باره میشه دولی مملکت داره کن. یک کمرنگش اینه که با رساله عملیه نمیشه مملکت داره کرد. بعضی از مراجع هم فرمودن، بعضی از کسانی در اداد مراجع هستن این تعبیر رو فرمودن که با رساله عملیه نمیشه مملکت داره کرد. این که میفرمایند حوزه باید انقلابی بماند یعنی همین که ما اسلام را فقط در امور فردی خلاصه نکنیم، تأثیرگذاری در امور سیاسی اجتماعی کشور از وظایف واجب ماست که گاهی واجبتر از وظایف فردی هم می شود. و فقط الله و ایاکم لما یحب و یرضا. پروردگار روح امام را با امیرالمؤمنین و ائمه‌طهار محشور بفرمایید. سایه مقام و اعظم رهبری را تا ظهور ولی عصر بر سر ما مستدام بدار. توفیق شناخت و شکر گذاری همه این نعمتها به خصوص این نعمتها، نعمتهایی که مربوط به برقراری نظام اسلامی میشه، به همه ما عنایت بفرما. عاقبت امر همه من را ختم بخیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.